ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی و همکارانم را بپذیرید. بخش اعظم این ساعت به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و همچنان از عکس العمل تازه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاطر کشته شدن کارمندان خارجی مؤسسه IAM در افغانستان برایتان خواهیم گفت. اما اولتر از همه این برنامه را با مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. جاوید نعیمی با شماست.
در خط خبرها، وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر قتل 10 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را به شمول 6 آمریکایی تقبیح کرده است. حکومت کانادا یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ملکی کانادا به ولایت قندهار فرستاده است. وزارت معارف افغانستان 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب کشور چاپ کرده است و نماینده سازمان ملل متحد برای پاکستان میگوید این کشور برای جبران شدیدترین سیلاب‌ها در تاریخ پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. مشروع خبرها، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر قتل 10 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را به شمول 6 آمریکایی تقبیح کرده است. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با ابراز تأثیر از این رویداد گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند. ما عمیقاً به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دل شکسته هستیم و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح میکنیم. ما همچنان این اقدام واضح طالبان را به خاطر توجیه اتهامات نادرست و غیر موجه درباره فعالیت این کارمندان خیریه در افغانستان محکوم میکنیم. در این حال رئیس مؤسسه IAM ارگونه دخالت این افراد را برای تشویق مردم به دین مسیحی رد کرده است و همچنان تعهد کرده که با وجود این تراژدی فعالیت‌های مؤسسه IAM در افغانستان قطع نخواهد شد. طالبان گفتند که این افراد را به خاطر به قتل رساندن که آنها به تبلیغ دین مسیحی در میان افغان‌ها می‌پرداختند، اما این ادعا از سوی اعضای خانواده و مقامات رد شده است. جزئیات را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. حکومت کانادا یک کارمند ارشد وزارت خارجه آن کشور را به حیث نماینده ملکی کانادا در ولایت قندهار تعیین کرده است. تیم مارتین دیروز کارش را به حیث نماینده ارشد کانادا در ولایت قندهار آغاز کرد. وزیر خارجه کانادا گفته است که تلاش‌ها جهت به میان آوردن حکومت خوب و انکشاف در افغانستان از اولویت‌های حکومت کانادا است. به گفته وزیر خارجه این کشور، ماموریت کانادا در افغانستان سال آینده از شکل نظامی به ماموریت ملکی تغییر خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی در ولایت قندهار 7 مخالف مسلح دولت دستگیر شدند. در اعلامیه وزارت داخله گفته شده که در جریان عملیات مقدار از مواد منفجره نیز به دست نیروهای افغان بین المللی افتاده است. قندهار یکی از ولایات ناامن افغانستان است که تحرکات تازه مخالفین در این ولایت باعث نگرانی مقامات افغان به شمول رئیس جمهور کرزی شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب کشور چاپ کرده است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این کتب در اندونزیا چاپ شده و قرار است روند توزیع آن از امروز در سرتاسر افغانستان آغاز شود. به گفته آقای احمدی، شیوه های درسی جدید برای شاگردان صنوف اول تا 12 مکاتب در این کتب مد نظر گرفته شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. نماینده سازمان ملل متحد برای پاکستان میگوید این کشور برای جبران شدیدترین سیلاب‌ها در تاریخ پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. جین ماوریس رایپرت میگوید که صدها میلیون دلار تنها برای بیرون آمدن از وضعیت اضطراری این کشور نیاز است و بازسازی و جبران خسارات در ماه‌ها و سال‌های آینده به میلیاردها دلار دیگر نیاز دارد. بیشتر این پول به ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا نیاز است، زیرا این ایالت بیشترین خسارات را متحمل شده است. همچنان به کمک‌های زیاد در ایالات پنجاب و سند نیاز است، چون قریه‌های زیادی در این دو ایالت زیر آب شدند. سومسام علی شاه بخاری وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان دیروز در این مورد گفت:
We have already been saying that this disaster is much bigger.
ما پیش از این گفتیم که این فاجعه به مراتب بزرگتر از زلزله است که در سال 2005 میلادی شاهد آن بودیم. مقامات میگویند که 1600 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در پاکستان هلاک شده و در حدود 14 میلیون تن دیگر آسیب دیدند. اکبر گنجی ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران از سوی اینستیتوت بین‌المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرده است. این لقب به خاطر کارهای شجاعانه که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی اهدا شده است. گنجی 6 سال را در زندان سپری کرد زیرا وی در سال 1999 میلادی مجموعی از مقاله های را نوشته بود که در آن حکومت ایران در ترورهای انسجام یافته روشنفکران و مخالفین حکومت این کشور مرتبط دانسته شده است. آقای گنجی در سال 2006 میلادی از زندان رها شد و فوراً کشورش را ترک کرد. اولین کتاب وی به نام جاده‌ای به سوی دموکراسی در ایران پس از رهایی‌اش از زندان در سال 2008 میلادی چاپ شد. روزا اوتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی در آن کشور به تاریخ 10 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. مقامات قرقیزستان به خاطر تاریخ انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخته بودند که وضعیت در جنوب قرقیزستان در حالت قرار نداشت که رای‌دهی در آن ممکن باشد. شهرهای اوش و جلال آباد در جنوب این کشور در ماه جون امسال شاهد درگیری‌های شدید میان ازبک‌ها و قرقیزها بود. مقامات قرقیزستان همچنان اعلان کردند که حالت اضطرار را در جنوب این کشور لغو می کنند. وکلای مجلس امریکا گفتند مانع پرداخت وجوه مالی این کشور برای اردوی لبنان خواهند شد. این تصمیم بعد از درگیری مرزی خونین که در هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و لبنانی صورت گرفت اتخاذ شده است. در نتیجه درگیری 3 آگست 3 سرباز لبنانی، یک خبرنگار این کشور و یک افسر ارشد اسرائیلی کشته شدند. وزارت خارجه امریکا گفته است اداره رئیس جمهور اوباما پلان ندارد همکاری‌هایش با لبنان را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهد. فیلیپ کراولی سخنگوی این وزارت گفته است مقامات در مورد کاربرد اجنا و وسیله آمریکایی در جریان این رویداد آگاهی ندارند. و مقامات چین میگویند که تعداد تلفات ناشی از لغزش زمین در بخشای از شمال غرب این کشور به حداقل 333 تن رسیده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1000 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. سیلاب‌های اخیر در بخشای زیاد از چین سرازیر شده و اما در ولایت گانسو ریزش باران‌های سنگین باعث لغزش زمین شده است. گروه‌های نجات با استفاده از وسایل و تجهیزات مختلف به خاطر پیدا کردن ناپدید شده‌های این حادثه تلاش دارند. ارقام فعلی دوچند تعداد است که قبلا از سوی حکومت این کشور ارائه شده و در آن تعداد تلفات 137 تن خوانده شده بود. خبرها این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها، گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. در جریان این برنامه می شنوید که هیلری کلینتون و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر قتل 8 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را تقبیح کرده است. در این مورد صحبت داریم با یک تن از تحلیلگران افغان و همچنان در جریان این برنامه خواهید شنید که وزارت معارف افغانستان کتب درسی را برای شاگردان این مکاتب چاپ کرده و در بخش اعظم این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد. طوری که قبلا هم شنیدید، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر قتل 8 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را تقبیح کرده است. اجساد این افراد به روز جمعه از ولایت بدخشان پیدا شدند. در عین حال رئیس مؤسسه خیریه IAM هر گونه دخالت این افراد را برای تشویق مردم به دین مسیحیت رد کرده است. وی همچنان تعهد کرده که با وجود این تراژدی فعالیت های مؤسسه خیریه IAM در افغانستان قطع نخواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از مرگ کارمندان خارجی مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح نموده است. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند که تا چه حد به مفکوره های خود ایستاده هستند.
We are heartbroken by the loss of these heroic, generous people.
ما عمیقاً به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دلشکسته هستیم و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح می کنیم. ما همچنان این اقدام واضح طالبان را به خاطر توجیه اتهامات نادرست و غیر موجه درباره فعالیت این کارمندان خیریه در افغانستان محکوم می کنیم.
About these aid workers' activities in Afghanistan.
اتهامات طالبان در مورد دست داشتن این افراد در خصوص تشویق مردم به دین مسیحی از سوی اعضای خانواده‌های آنها و مقامات به شدت رد شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز می‌گوید که آنها هیچ گونه سابقه در این مورد نداشتند.
Before their deaths, they had spent several days treating cataracts.
پیش از مرگشان آنها سالهای زیاد را در بخش تداوی چشم در ولایت نورستان سپری کرده بودند. در یک تحول بعدی، آنها تصمیم داشتند تا یک کلینیک دندان را بسازند و مراقبت از طفل و مادر را برای مردم ایجاد کنند. آنها غیر مسلح بودند. آنها برای خدماتشان هیچ پول دریافت نمی کردند. آنها به خاطر به این منطقه افغانستان سفر کردند که به مردم نیازمند کمک کنند. آنها مهمانان مردم افغانستان بودند.
Because they wanted to help people in need. They were guests of the Afghan people.
همزمان با سخنرانی‌های وزیر خارجه آمریکا ریچارد هولبروک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گفته که کشتن 10 تن از کارمندان مؤسسه IAM به هیچ صورت از خواست سایر افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند. اجساد 8 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند به روز یک شنبه به کابل رسیدند و اجساد 2 افغان به خانواده هایشان در کابل تسلیم داده شدند. اعضای خانواده های این 2 تن هر گونه اتهامات طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه برای تبلیغ دین مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن که اینا رفته بودن به دین عیسوی مردم رو تشویق کنن، بعضی میگن که اینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن، یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونه بری از شفخانه نور پرسان کنه. نه، 2 نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگر کوک کلینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. اینا تا رو به قتل رساندن.
اسمم قاری شمس الدین، معلم هستم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید کسی که یک مسلمان به ناحق میکشه کدام جرم نمیداشته باشه به قتل میرسانه، غضب خدا هم از بالای.
همزمان با این دیرک فرانس رئیس مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در این کشور فعالیت کنند. با گفته آقای فرانس، IAM ایجگاه این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده که آنها یک مؤسسه مسیحی هستند و در این زمان مجوز فعالیت را از سوی حکومت افغانستان در دست داشتند. آقای فرانس همچنان در بخش از صحبت‌هایش گفت که با وجود این حادثه آنها نمی‌خواهند تا افغانستان را ترک کنند.
تیم سیهی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می‌کند حتما متاثر می‌شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می‌ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
او همچنان در مورد تعهد به افغانستان گفته که اعضای خانواده 5 تن از مقتولین گفتند که اجساد این 5 قربانی در افغانستان به خاک سپرده شوند. چندین تن از کارمندان این مؤسسه از تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط قشون سرخ آنها با فعالیت خود ادامه دادند. همچنان در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان تعدادی از این دکتران در کشور حضور داشتند. رهبری این گروه را تام لیتل باشنده ایالت نیویورک آمریکا به عهده داشت. او بیش از 30 سال در افغانستان کار کرده بود و حتی در جنگ‌های داخلی دهه 90 در این کشور حضور داشت.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل کارمندان خارجی مؤسسه IAM را تقبیح کرده است. این مسئله روی حیثیت و اعتبار مردم افغانستان در نزد جامعه بین المللی تا چه حد اثرگذار خواهد بود؟ در همین مورد جاوید نعیمی با نصرالله استانگزه استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است. با هم مشنویم.
چی فکر میکنین که این اقدامی که در ولایت بدخشان صورت گرفت به اعتبار و موقف افغانستان تا چی حد و همچنان فعالیت مؤسسات بین المللی در کشور صدمه خواهد زد؟
عرض کنم که اساساً ایتو اقدامات از یک طرف نمو سنت ادنوی مردم افغانستان که مهمان نوازی بوده، خصوصیت مهمان نوازی داره، او را زیر سوال میبره. و از طرف دیگه هم مثل شما بر اشاره داشتین، متاسفانه کمکایی را که جامعه بین المللی در راستای بازسازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان انجام میتونه را زیر سوال میبره و به خطر مواجه میسازه، بخصوص به مناطقی که کمتر دسترسی دارن به خدمات اجتماعی و خدمات صحی، بر از اونا شدیداً آسیب میرسانند. به ترتیب من فکر میکنم که به طور کلی اقدامات ضرر وارد میکنه بر موقف افغانستان و خدمات بشری که جامعه بین المللی نسبت به افغانستان انجام میده، که به این ترتیب به طور کل مردم افغانستان آسیب خواهد دید.
بله استاد، چرا نهادهای حقوق بشری مستقر در افغانستان در این مورد عکس العمل های زیاد و جدی از خود نشان ندادند؟
متاسفانه مشکل اساسی است که گاهی اوقات نهادهای مدافع حقوق بشری و جامعه مدنی در مواردی که ایجاب نمیکرده از حد بالا عکس العمل ها نشان دادند. بعض اوقات متاسفانه حتی در مسائل قومی و زبانی و گپا عکس العمل نشان نمیده. این مواردی که مسئله اعتبار افغانستان از مسائل بشری مطرح بس است، به استثنا از کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک اعلامیه صادر کرد، دیگر نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در افغانستان تقریبا خاموش ماندن یا حتی هیچ عکس العمل نشان ندادن که ایجاب میکنه در این موارد باید عکس العمل های اینا منسجم باشه و حیثیت و اعتبار جامعه افغانستان و همچنان حمایت از خدمات بشری رو باید انعکاس بتن و اونایی که در مخالفت با این واقع میشه با اونا عکس العمل تند و شدید نشان بتن.
صحبت تلفنی بود با نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت معارف افغانستان میگوید 41 میلیون جلد کتب درسی را برای شاگردان مکاتب این کشور چاپ کرده است. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این کتب در اندونزیا چاپ شده و قرار است روند توزیع آن از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. در صحبت با سخنگوی وزارت معارف افغانستان جویای معلومات بیشتر در این مورد شدم.
وزارت معارف 41 میلیون کتاب درسی را چاپ و آماده توزیع کرده و مال خیر توزیع کتاب ها رسما آغاز می شود در سراسر افغانستان. کتاب ها مراحل مختلف و سخت را عبور کرد، چون یکی مسئله قرارداد کتاب ها بود و همچنان مسئله چاپ کتاب ها در خارج از کشور بود و رساندن کتاب ها به داخل افغانستان یک پروسه بسیار طویلی بود و همچنان آسان هم نبود، لیکن لله الحمد این پروسه تکمیل شده و کتاب ها آماده چاپ هست، آماده توزیع هستند.
آقای احمدی، شما میشه بگوین که این کتاب ها در کجا چاپ شده و چاپ این کتاب چقدر هزینه برداشته؟
این کتاب ها در چیز چاپ شده در کشور اندونزیا و همچنین در مورد هزینه شان ما بعدن به رسانه ها اعلان خواهیم کرد که هزینه شان چقدر بود و همچنین از کدام منابع تمویل شده.
بله، شما بیشتر در جریان هستین که در گذشته شکایات بسیار جدی به خاطر موجودیت یک سلسله اغلاط در کتب درسی موجود بوده. آیا این مشکل در این کتب که تازه چاپ شده موجود نیست حالا؟
ولی این کتاب ها بسیار یعنی مراحل مختلف تدوین و همچنان مراحل مختلف از ملاحظات گذشتانده و امید می رود که کتاب ها اغلاط نداشته باشه، چون از کمیته های مختلف گذشته و اینها این کتاب ها را تصحیح و دیدن نموده و بعد از این به مرحله چاپ رسیده از کتاب ها.
پرسش اخیر من است آقای احمدی، قرار است ای 41 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان کدام صنوف از مکاتب توزیع شود؟
این کتاب ها از صنف اول گرفته تا صنف دوازده هستند. همهشون بسیار به خط خوب و بسیار به چاپ خوب و همچنان بسیار با رنگ‌آمیزی بسیار خوب تهیه شده است و همچنان مراحل میتودی درسی جدید در نظر گرفته شده، چنانچه در دنیا رایج است. کتاب ها همچنان در نظر گرفته شده و کتاب ها چاپ شده و آماده تزیینی باشند.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که در مورد چاپ بیش از 40 میلیون جلد کتب درسی برای شاگردان مکاتب افغانستان معلومات می داد. ساعت 9:20 پیش از چاشت به وقت کابل شد، فرصتی که باقی است به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را می گشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندائیان یا صابئین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبی اند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آبهای روان زندگی می کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و ما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که ناامنی ها نمیتواند جلو اجرای برنامه های بازسازی و خصوص بازسازی ساحات تاریخی ولایت غزنی را بگیرد. حامد کرزی گفته است که با تقویت برنامه های بازسازی در ولایت غزنی تلاش صورت میگیرد تا این ولایت تا سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت تمدن جهان اسلام مسمى شود.
در مورد غزنی کوشش وزارت اطلاعات فرهنگ به شدت جریان دارد در برای سال 2013 که غزنی یکی از شهرهای باستانی جهان شمرده میشه و در مورد امنیتش آگاه هستیم. امنیت براستی که متاسفانه خوب نیست، کوشش باجاری است.
برنامه های بازسازی و حفاظت از ساحات باستانی در ولایت غزنی از حدود یک سال به این طرف آغاز شده و تلاش می شود تا با جلب کمک های مؤسسات بین المللی و کشورهای اسلامی این برنامه ها به خصوص در ساحات تاریخی غزنی عملی شود. کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند تا سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان پایتخت تمدن اسلامی مسمى بسازند. در میان موج از ناامنی ها و درگیری های نظامی در ولایت قندهار یک رادیوی جدید به فعالیت آغاز کرده و کتابخانه نیز به بهره برداری سپرده شده است. رادیوی جدید قندهار که در چارچوب رادیوی ملی آن ولایت فعالیت خواهد کرد، نشرات خود را روی موج اف ام آغاز کرده است. مسئولین گفتند که این رادیو ساحه وسیع از شهر و ولسوالی های قندهار را تحت پوشش قرار می‌دهد و از 7 صبح تا 10 شب نشرات می‌کند. در این حال گزارش شده است که کتابخانه جدید رادیو تلویزیون محلی ولایت قندهار نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است. این کتابخانه به مصرف 50,000 دلار آمریکایی ایجاد گردیده و کتب علمی، فرهنگی و تاریخی در آن جمع‌آوری شده است. طرز العمل جدید شورای عالی رسانه‌های افغانستان تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این طرز العمل در 16 ماده ترتیب گردیده و بیشتر به موارد اشاره کرده است که می‌تواند به مشکلات رسانه‌ها در کشور رسیدگی کند. در این طرز العمل همچنان آمده است که شورای عالی نظارت از رسانه‌ها وظیفه تنظیم، تطبیق و تصویب پالیسی رسانه‌ها و نظارت از اجرات کمیسیون‌ها به هدف تأمین آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را در کشور دارد. شورای عالی رسانه‌ها تحت نظر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت می‌کند و اعضای این شورا خبرنگاران، مسئولین دولتی و نمایندگان از شورای علمای افغانستان هستند. ریاست توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلان کرده است که برنامه‌های جدید را به هدف آموزش کارمندان خود روی دست گرفته است تا آنان در مورد ساحات باستانی و تاریخی این کشور معلومات بیشتر کسب کنند. رحمت الله وردک، رئیس توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفته است که این برنامه با آشنا ساختن بهتر کارمندان این اداره از منطقه طاق ظفر پغمان آغاز شده و به سایر محلات تاریخی در مرکز و ولایات کشور گسترش می‌یابد. گفته شده است که هدف اساسی از این برنامه ارائه معلومات موثق در مورد محلات تاریخی و باستانی افغانستان برای سیاحین خارجی و بازدید کنندگان افغان است. صنعت توریسم در افغانستان در جریان سالهای اخیر به خاطر ادامه ناامنی‌ها با مشکل روبرو شده است، اما تلاش می‌شود تا این صنعت دوباره در این کشور جنگ زده تقویت گردد. و خبر آخر این که یک نشریه ویژه نابینایان در افغانستان جواز فعالیت دریافت کرده و به زودی نشرات خود را آغاز خواهد کرد. قرار است نشریه راهیابی در چارچوب مؤسسه تازه تأسیس شده راهیابی فعالیت‌های فرهنگی را در کابل آغاز کند. در مورد نوعیت این نشریه و تیراژ آن تاکنون صحبت نشده است، اما گفته شده است که این نشریه بیشتر به موضوعات وابسته به نابینایان در افغانستان و مشکلات آنان می‌پردازد. نابینایان در افغانستان که تعدادشان شاید به هزاران تن برسد، با خط بریل که با لمس انگشتان دست خوانده می‌شود آشنا هستند و آموزش می‌بینند. مکتب نابینایان در کابل نیز قبلا نشریه‌ای برای نابینایان افغان داشت که در کابل و ولایات پخش می‌شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیره سنت کاترین در جنوب سینا می‌رویم. دیره سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه طور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه بلرزه در آمد. کسانی که از کوه طور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دیره سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دیره سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم در کوی تور و در این منطقه چندین جایهایی بوده که یکی هم دیر و هم یکی هم جبل موسا و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین که در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا ما قطع سنگهایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگها دیده میشه.
راهبان اندیر گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل اندیر یک کلیسای بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19% تا 20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود:
ما به نام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است به تمام کوههای حول و حوش این منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردها از اکناف اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف به خاطر از این که اشراق یا طلوع آفتاب ببینن و از این ناحیه طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رمانتیک است.
و این امر چی پیام با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم مه و اماکن مقدسه را میبینه، میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چه یهود، چه از دینای دیگه، همشان میرن و با یک نیت خاص و با یک در واقع ایدئولوژی خاص اما اراده خود اونجا ابراز میکنن بدون از این که با هم خشونت بکنن، بدون از این که در واقع بالای دیگه خود انتقاد بکنن یا تنفر بکنن، با بسیار یک حالت خوبه میان از این اماکن دیدن میکنن و ما این رو شاهد بودیم که در اونجا تعداد کثیر از مردم از گوشه و کنار دنیا آمده بودن با اعتقادات مختلف با رسوم مختلف انجام بدن که خیلی جالب بود و خیلی مطمئن انسان میتونه در اونجا یک مظهر از یک در واقع یک نوع دموکراسی دینی را ببینه.
دیر سانتی کاترین یک نمادی از هنر معماری و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان مختلف و حفظ آبادات تاریخی است. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، دیر سانت کاترین.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آب روان را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دل. آب تقریبا در همه مذاهب مظهر پاکیزگی است. در آیین اسلام درگاه تولد و مرگ یعنی هنگام آمدن و رفتن با آب شستشویمان می دهند. با آب پاک وضو می گیریم تا آماده نماز و نیایش پروردگار خویش شویم. در آیین مسیحیت غسل تعمید با آب در کلیسا انجام می شود. مندائیان یا صابئین را که پیروان حضرت یحیی هستند فقط می توان در کنار رودها و نرها پیدا کرد، زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد. در آیین مسیحیت غسل تعمید با آب در کلیسا انجام می شود. هندوان خاکستر مرده هایشان را در آب گنگا می ریزند که مظهر سترگی است برایشان. و ژاپنیان پیرو مذهب شینتو در تمام مراسم مذهبی خود از آب برای پاکیزه کردن بدن و هم مکان خاص استفاده می کنند. درباره آب روان و ارزش آن بیشتر از آرش همایون بشنویم.
آب روان از زمانهای باستان موجب شور و شادی انسانها شده در اعتقادات انسانی راه خودش را باز کرده است. آب روان مظهر پاکی و روشنایی بوده و در باور عوام امواره آری از هر گونه ریا، کثافت و آلودگی می باشد. این امر زیاد هم از واقعیت دور نیست که آب با حرکت از لای سنگریزه ها و مواد مدنی به شکل طبیعی فلتر و پاک شده به جهت نیست که می گویند آب کفت ملاخ خورد پاک می شود. انسان حتی خوابهای پریشانش را با آب روان قصه می کند، از غمهایش با آب درد دل می کند، علاج اندو و غصه هایش را از او می خواهد و نظرها نثارش می کند و از خشم آب اراسان می شود. روی همین دلیل در مصر باستان انگام طغیان رود نیل برایش قربانی می کردند. آب در فرهنگ و عقاید اکثر کشورهای جهان به شکل از اشکال جایگاه خاص خودش را دارد. با آب کودک را غسل تمهید می دهند. آب دریای گنگا و بسیار دریاهای دیگر در جهان مقدس شمرده می شود. در بسا کشورها با عدیه گل و روشنایی به آب از رفتگان بی برگشت یاد می کنند و زوجهای تازه با عدیه گل و سکه های قیمتی به آب زندگی مشترک را می آغازند. انداختن سکه ها و زیورات قیمتی به آب در افغانستان از زمانه های قدیم مروج است و این عنعنه تا هنوز هم باقی مانده. سکای براق و پردرخشش را هنوز هم میتوان در چشمه ها و چاه های کهن آب یافت. هر سکه در حقیقت یادآور آرزوها و یا هم درد انسان است که آرامشش را در آب جویده است. کشف تصادفی چشمه مرزک در ولایت پکتیا که سالیان قبل صورت گرفت یک دلیل واضح بر صدق این مدعا است که تا اکنون به صدها کیلوگرم سکه های پرارزش و جواهرات بیشبها از آنجا یافت شده توسط مردم محل و قاچاقچیان آثار تاریخی تاراج شده است. گذشته از آن که این عمل از لحاظ قانونی، تاریخی و ملی چگونه توجیه می شود، باید به خاطر داشت که دست برد و سرقت سکه های نهفته در دل آب در فرهنگ انسانی یک گناه نهایت عظیم شمرده می شود. از کجا که غمها و اندوهای نهان در ارزش زایدی این سکه ها و جواهرات گریبانگیر آنهای نشود که آرامش قرون آرزوهای انسانی را در میرزکه و مناطق مشابه به آن برهم زدند.
درباره سابعین یا مندانیان چقدر می دانید؟ مندانیان پیرو حضرت یحیی هستند که در کناره دریاهای دجله، فرات و کارون زندگی می کنند. جمعیت آنان را 70,000 نفر در عراق و 25,000 نفر در ایران برآورد کرده اند. دیترین رکن دینی مندانیان یا سابعین غسل تعمید در روزهای یکشنبه در آب روان است. مندانیان را فقط در کنار رودها و نهرها میتوان پیدا کرد، زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد. چنان که ابن ندیم در کتاب الفرست، مندانیان را قومی میداند که با آب زندگی میکنند و همه چیز را قبل از خوردن میشویند. محل بود و باش سابعین یا مندانیان در ایران خوزستان و در کنار دریای کارون است. ابتدای سال در دین مندانیان روز تولد حضرت آدم علیه السلام است که به باور آنان روز دوم مرداد یا اسد می باشد. در این روز مراسم خاص را به جا می آرند. در بعضی سنت های اسلامی مندانیان یا سابعین را به اشتباه ستاره پرست دانستند، اما ایشان خود را پیروان یحیای پیامبر می دانند. اما اینکه چرا مندانیان را ستاره پرست دانستند این است که ستاره پرستان اهل حاران از ترس خلیفه مسلمانان خود را به دلیل اغمازی که قرآن نسبت به سابعین روا داشته بود سابعی خوانده بودند. گفته مندانیان با جمعیت قریب به 25,000 در ایران و عده دیگری از آنان قریب 75,000 نفر در عراق زندگی می کنند و اما جمعیت سابعین یا مندانیان در عراق تا سال 2002 75 هزار نفر بود که پس از جنگ میان امریکا و عراق بیشتر سابین به اردن و سوریه و کشورهای غربی کوچ کردند. دین صابئی دینی غیر از یهودیت و مسیحیت. آنان به خدا و قیامت اعتقاد دارند، برای خود زبان و خط دارند، اهل نماز و روزه هستند، روزانه 5 بار نماز می خوانند و دارای کتاب هستند. در قرآن نه تنها به اهل کتاب بودن یحیی اشاره شده، بلکه در 3 آیه نام صابئین همتراز پیروان ادیان آسمانی قرار گرفته است، مانند سوره حج آیه 17. پنداره‌های مشابه آنچی در جهان بینی زردشت به چشم می‌خورد، مانند اصالت نور و پاکی در برابر تاریکی، هم بخشی از عقاید تیره از صابئین می‌باشد. در دین صابئین یا مندائیان، آب روان قداست و پاکی ویژه‌ای دارد و برای بسیاری از فرایض از آب روان استفاده می شود. غالباً صابئین در کنار دریاهای پر آب زندگی می کنند و شغل اصلیشان زرگری و طلافروشی و نقره‌کاری است. در زمان ازدواج برای محرم شدن، عروس و داماد باید در آب رفته و غسل کنند. غسل سنت پیغمبرشان یحیی است که او خود به یحیای مومدان یا باپتیست معروف بوده است. صابئین یا مندائیان قوانین عجیب دیگر هم دارند، از جمله این که دخول در دین آنان جایز نیست و غیر مندائی نمیتواند مندائی شود، و یا اینکه آنان نمی توانند با اقوام دیگر ازدواج کنند و تبلیغ دین خود را هم جایز نمی دانند. آنان چندین کتاب مقدس دارند که مهمترین آن کتاب گنزارابا یا گنجرابا می باشد که معتقدند بر یحیای نبی نازل شده است. صابئین از پیامبران حضرت آدم و نوح و ابراهیم و ادریس و یحیی را قبول دارند، با یهودیان دشمن هستند و معتقدند که تورات کتاب نادرست و گمراه کننده است. در نزد صابئین قتل نفس، سوگند دروغ، خوردن و نوشیدن قبل از غسل جنابت، رهزنی و دزدی، کار در ایدای مقدس، زنا، ختنه، عدم ادای دین، خوردن گوشت حیوانی که خون داشته باشد، ازدواج با زنان بیگانه، پوشیدن جامه کبود، شهادت با دروغ، رباخاری، خیانت در امانت و لواط و قمار از جمله محرمات است. مندائیان به ستارگان احترام خاص می گذارند و معتقدند که خداوند جهان را آفرید و امور را به دست 7 ستاره سپرد. غسل تعمید را شاید یکی از مهمترین اعمال مذهبی مندائیان یا صابئین دانست. مندائیان که خود را پیرو یحیای نبی می دانند، معتقد هستند حضرت یحیی عیسی مسیحی را غسل تعمید داده است. در مورد غسل تعمید باید گفت غسل خاص است که در میان مسیحیان بیشتر مروج است و در بسیاری از فرازهای انجیل از غسل تعمید یاد شده. اعتقاد آنان این است که این غسل باعث طهارت رو و رستگاری خواهد بود. غسل تعمید در آب با خواندن جملات توسط یک فرد روحانی انجام می شود. و اما اندیشه سیاسی مندائیان، جامعه ایدئال و آرمانی از طریق اخلاق برای مندائیان قابل تحقق است. برای برپایی جامعه آرمانی، بهره‌جویی از منش سیاسی هم از زور و خشونت، انقلاب و یا گسترش قلمرو برای صابئین ممنوع است. تا تحلیلگران میگویند دین سابین به علتهای تاریخی و ماهیت دینی در بخش سیاسی عقب مانده است. نفع سیاست بر اساس تفسیر روحانیون مندایی از آموزه‌های گنزاربا صورت گرفته است. روحانیون همه آیات یا سوره‌های گنزاربا را در قالب عرفان و منطق با روانشناسی سیاسی خیش تفسیر کردند. این بود معلومات درباره دین مندائیان یا سابعین که خود را پیرو حضرت یحیای نبی می دانند. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام علیک ای جفا پیش یار، کجایی و چون داری احوال کار؟ اگر بخت با من مخالف شده است، تو با وی موافق مشو زنهار. چه گویم مرا با غم تو خوش است، که جز غم ندارم ز تو یادگار. خطایی که کردم به من برمگیر، جفایی که کردم ز من درگذار. جواب سلام رهی باز ده، سلام علیک ای جفا پیش یار. سلام از انوری عبیوردی بود که این برنامه درباره اوست. انوری قصیده سرا و غزل سرای نامدار، شاعر و دانشمند سده ششم هجری است که مدت دراز در دربار سلجوقیان میزیست. برخی از محققان وفاتش را سال 581 و یا 585 دانستند. وی جوانیش را در بلخ گذراند و احتمالاً در همانجا درگذشت. انوری معاصر خاقانی و ظهیر فاریابی بود و با همین ها قصیده فارسی دری را به حد کمال رساند. انوری در قصیده سرایی همتا نداشت و به همین دلیل و به خاطر سرایش غزلهای نابش دامنه شهرتش تا به امروز رسیده است. از انوری در جمع شاعران بمانند مثل فردوسی و سعدی نام برده شده است. او راه را برای غزل ساده و شیوا هموار کرد و شاعران ما بعدش مثل سعدی شیرازی از وی پیروی کردند. انوری در علوم زمانش استاد بود، در ریاضیات، منطق، موسیقی، نظری و ادبیات عرب و نجوم آگاهی داشت. در باب رو آوردن انوری به شاعری روایات وجود دارد که آن را بعد از غزل از وی بازگو می کنم. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را. چو ما را یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را. ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم، و ز عشق تو نبس باشد، ز هجران تو بس ما را. کم از یک دم زدن ما را، اگر در دیده خواب آید، غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را. به آب چشمه حیوان حیات انوری را ده، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. می گویند انوری روزه در مدرسه نشسته و مشغول فراگیری درسهایش بود که دید با سرا شخصی آراسته با لباس فاخر همراه با خدم و حشم در آمد. انوری پرسید این شخص کیست؟ گفتند فلان شاعر است. انوری دانست که این حشمت و جلال از برکت نزدیکی آن شاعر به دربار است. پس سوگند خورد که شاعر شود و چنان هم کرد. انوری به مسلک شاعری رو کرد. البته ورود او به دربار سلجوقی قصه ای دارد که در پی می آید و جالب می نماید. اما پیش از آن غزل دیگری از انوری تقدیم می کردد. عاشقی چیست مبتلا بودن؟ با غم و مهنت آشنا بودن، سپر خنجر بلا گشتن، هدف ناوک قضا بودن. بند معشوق چون ببستد پای، از همه بندها جدا بودن. زیر بار بلای او همه عمر، چون سر زلف او دوتا بودن. آفتاب رخش چرخ بنمود، پیش او ذره هوا بودن. به همه مهنت رضا دادن، و از همه دولت جدا بودن. گر لگت کوب صد جفا باشی، همچنان بر سر وفا بودن. عشق اگر استخوان تاس کند، سنگ زیرین آسیا بودن. آوردند که ورود شعرا به دربار سلطان سلجوقی کار ساده نبود. مهمتر از همه موجودیت امیر معیزی در دربار سلطان ملکشاه بود که حافظه خیلی قوی داشت و همو شعرا را به دربار رهنمایی می کرد و به خدمت سلطان می رسانید. حافظه این شخص آنچنان نیرومند بود که وقت کسی یک بار شعر را نزد او می خواند از بر می کرد. گویند پسرش وقت دو بار شعر می شنید و غلامش سه بار حفظش می کردند. به همین دلیل وقت شاعر به دربار می آمد، امیر معیزی می پرسید که چی دارد و بعد از صاحب شعر می شنید که چی سروده است. پس از آن او را نزد سلطان می برد. همین که شاعر نزد سلطان آغاز می کرد که شعرش را بخواند، امیر معیزی به سلطان می گفت که این شعر از این شاعر نیست بلکه سروده وی است و پسر و غلامش هم می دانند. و پس از آن از اول تا آخر شعر را می خواند و شاعر خجل شده از دربار می برآمد. چون این وضعیت شعرا را در ورود به دربار سرگشته و بیچاره ساخته بود. گویند روز انوری با وضع مجانین نزد معیزی آمد و گفت که قصیده سروده است که می خواهد به سلطان عرضه کند. معیزی گفت قصیده چیست؟ انوری گفت مطلعش را می گویم. و بعد خواند زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. معیزی بر بی‌بهایی شعر او خندید و روز دیگر او را به دربار راه داد. انوری این بار با وضع آراسته آمد و قصیده مشهور خود را با این مطلع و سلطان آغاز کرد. گردل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدا یگان باشد. انوری رو به معیزی که از قوت قصیده در حیرت مانده بود کرد و گفت اگر این قصیده از توز تا آخر بخوان. وی شرمنده گشت و انوری پس از آن مورد نوازش سلطان قرار گرفت و در دربار بماند و زندگیش سر و سامان یافت. ای دیر بده است آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من، از داغ فراق تو براسود برفتی. ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی. هرچند قصاید دراز انوری ثانی ندارد، اما ایرادی که بر وی وارد است این است که مضامین آن مدح سلاطین و عمر است. این ایراد هم بر انوری وارد است که وی شعر را به متاعی در بازار دربار تبدیل کرد و آشکارا در بدل مدح خود از سلطان پول می خواست و به عیان می گفت که گدایی شریعت شعر است. از سوی دیگر تکلف را وارد شعر خصوصا قصیده ساخت که به این صورت شعر را مخصوص دربار ساخت و از دست عامه مردم خارجش کرد. اما با همه این ایرادها کسی نیست که بر اندیشه قوی، مهارت و هنر تمام شعر او خورده بگیرد. افکار دقیق و تشبیهات رسا و تخیل بمانند انوری او را تا به امروز همچنان زنده نگه داشته است. به دلیل زیقی وقت نمی توانیم قصیده از انوری را تقدیم کنیم، اما چند تا رباییش را در عوض داریم. همواره چو بخت خود جوانی بادد، چون دولت خیش کامرانی بادد. ای مایه زندگانی از نعمت تو، این شربت آب زندگانی بادد. آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد. تا دست طمع بشستم از عالم خاک، از گرد زمانه دامن دارم پاک. امید بقا یکی شد و بیم هلاک، چون من ز جهان برفتم از مرگ چه باک. انوری از ابن سینا پیروی می کرد. دیوانش مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است.
و حدود 15,000 بیت دارد. انوری در آخر عمر به زندگی ساده برگشت و انزوا اختیار کرد. گویند که انوری به کمک علم نجوم طوفان سهمگین را پیش بینی کرد، ولی به خطا رفت و در روز موعود باد حتی برگ را نلرزانید. بنان مورد خشم سلطان قرار گرفت و به بلخ فرار کرد. در آنجا عده از اوباش او را آزردند و انوری بالاخره به خراسان رفت. باری انوری چنان ستاره درخشان در آسمان ادبیات فارسی دری می درخشد و از جمع شعرهای طراز اول کلاسیک شمرده می شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.